حاصل عرائد و بشری این شد که راه دوم، راه سوم برای ترجیح جانب نهی بر امر که عبارت بود از استقراء، فرمودن قابل قبول نیست. زیرا اولا استقراء دلیلی نیست که تعبدن معتبر شده باشد، قهرن از راه افاده علم باید باشن. استقراء اعتبار تعبدی ندارن، پس باید منتهی بشود امر استقراء به ما هو و حجتون ذاتن و هو العلم. پس اگر استقراء مفید قطع شد فائده دارد، و اگر مفید قطع نشود فائده ندارد. در ما نحنفی اگر استقراء منتهی به قطع بشود استقراء نقشی ندارد، چون القطع به ما هو قطع حجتون، نه اینکه القطع به ما هو ناشن من الاستقراء حجتون باشد. حجیت قطع ذاتی است، من ای سبب کان. و اگر استقراء منتهی به قطع نشود استقراء مفید وان باشد اعتبار ندارد. بعد فرمودن ولو سلم که استقراء مفید وان را ما نیز معتبر بدانیم، این صاحب فایده ها کرده بودن. در ما نحن فی استقراء را که ذکر کرده اند دو مورد بود، به دو مورد و ده مورد از موارد تعارض بین امر و نهی ظن به ترجیح جانب نهی حاصل نمی شود. پس بر فرض ظن استقرایی معتبر باشد، از جهت صغرا در اینجا ما مشکل داریم و اون عدم حصول ظن است از طریق استقرا به واسطه وجود دو مورد یا بیشتر از دو مورد. و ثالثاً بر فرض به دو مورد مذکور در کفایه نیز زن حاصل بشود، و ما حسب الفرض زن استقرایی را معتبر می‌دانیم. اشکال آخر این است که این دو مورد ترجیح جانب نهی بر امر ربطی به ما نحن فیه ندارد، زیرا مدعا این است که در نهی خصوصیتی که به لحاظ اون خصوصیت مقدم است بر امر. این دو مورد ابداً نظر به خصوصیتی در خصوص نهی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد حرمت صلات در ایام استظهار دو صورت بود، یکی ایام استظهار به اعتبار ما بعد از ایام عده، یکی استظهار در رابطه با مبتدعه. حرمت صلات در ما بعد ایام عده اگر دم دیده بشود قبل از اینکه 10 روز تمام بشود، علت حرمت صلات استصحاب بقای حیضیت است. چون این مرأه قبل از این یوم دمی که از این صادر می شد اون دم دم حیض بود، الان شک داریم در بقای دم حیض و یا زوال او، استصحاب بقای دم حیض می کنیم. پس حرمت مستند است به این استصحاب، نه به ترجیح جانب نهی بر امر در اینجا. و اما در رابطه با حرمت صلات در مبتدعه، اونجا استصحاب که نداریم، باز علت تقدیم جانب حرمت بر وجوب صلات به لحاظ قاعده امکان هست. قاعده امکان یادتان هست که در لمعه بحث دقیق و عمیقی هم هست در بحث حیض، این قاعده امکان یادم هست که وقتی درس می رفتیم استاد ما خداوند شفای عنایت بکند مجددا روز بعدم آمدن همون درس را بیان کردن، چون واقعا بحث مشکلی. قاعده امکان این است که هر دمی که امکان حیضیت او باشد باید احتیاط کند شخص و رعایت اون حیضیت را بنماید. در رابطه با دمی که مبتدع میبیند امکان حیضیت هست، چون اگر این دم استمرار داشته باشد و به 3 روز برسد اقل حیض محقق شده است، به 3 روز است. پس اونجا علت تقدیم جانب حرمت بر وجوب قاعده امکان است که قاعده تعبدی است، نه ترجیح جانب نهی بر امر. پس بنابراین این 2 موردی که به عنوان موارد استقراء ذکر شده است اجنبی از ما نحلفی خواهد بود و رفتی به مسئله تعارض بین امر و نهی ندارد. حاصل مطلب این است که در باب استقراء معیار و میزان این است که حکم مترتب شود بر کلی به ما و کلیون، که از این طریق ما بتوانیم در موارد مشکوکه اون حکم را سرایت بدیم و راه سرایت دادن هم این باشد که واسطه در ثبوت حکم همون عنوان کلی باشد بلا غیر. مثلا ما میبینیم مولا در رابطه با فقیه امر به اکرام میفرماید، عالمی که فقیه است، در نسبت به عالم اصولی امر به اکرام میفرماید، علماء علوم رائجه را میبینیم یکی پس از دیگری اکرام میکند. ما از حکم مولا به اکرام اینها منتهی میشویم به اینکه عنوان عالم به ما و عالمون علت وجود اکرام است از این استقراء. بعد در مورد که شک حاصل بشه فرض کنید شخص عجیبی را دیدیم که علم ادبیات عرب را دارد، شک میکنید که اینم باید اکرام بکنیم یا نه، میگیم ما از استقراء و اون موارد فهمیدیم که عنوان فقاهت مدخلیت ندارد، اصول به ماه و اصولون مدخلیت ندارد، حکمت به ماهی حکمتون مدخلیت ندارد، معیار کلی و واسطه در وجود اکرام برای شخص عنوان علم است، اهم از اینکه متعلق علم اون چه باشد. روی این حساب این آقا هم که علم دارد در ادبیات عرب، پس عالمون بر این صدق می کند و یجب اکرامو، که واسطه در ثبوت برای این حکم همون عنوان کلی به ما و کلیون باشد، اهم از اینکه واسطه در اثبات او هم همون باشد یا چیزی دیگر. و اما اگر آمد و واسطه در ثبوت متعدد شد، در یک جا واسطه در ثبوت فقه بود، در جای دیگر معارف بود، اینجا نمیتوانیم بگیم عالم به ما هو عالمون علت ثبوت وجود اکرام هست برای این موضوع، بلکه واسطه در ثبوت فرق کرد. در جایی که واسطه در ثبوت متعدد بشود، این استقراء فائده ای ندارد. شما نمیتوانید نتیجه کلی بگیرید که پس در موارد مشکوک هم به اون عنوانی که مصداق اون کلی عکس بکنید و بگید پس یجب و اکرام او، مثل اون مثال اولی که عرض کردم. حاضر سلام اینه اگر ما از استقراء منتهی شدیم به این که واسطه ثبوت حکم برای موضوع یک عنوان واحد و همون عنوان کلی به ما و کلیون است، این استقراء نافع است. و اما اگر نتیجه استقراء این شد که واسطه در ثبوت متعدد است، مثل ما نحن فیه، چون واسطه در ثبوت حکم حرمت در صلات ایام استظهار ما در ایام ما بعد از عده استصحاب است، و اما واسطه در ثبوت حرمت صلات نسبت به مبتدعه قاعده امکان است، پس واسطه در ثبوت متعدد شد. اینجا نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس هر جا حرمتی در میان بود یقدم علی الوجوب، این نتیجه نمیشه گرفت. ما نحنفی از قبیل همون مثال دوم است که یک جا فرموده است اکرم العالم اکرم الفقیه که قومه فقیها، در مورد دیگر فرموده است اکرم الحکیم لقومه حکیما. واسطه در ثبوت در اینجا فرق کرد، در یک جا فقه است و در دیگری حکمت. اینجا میتونیم نتیجه کلی بگیریم که پس هر عالمی را شما دیدید اکرام کنید تو واسطه در ثبوت متعدد شد. تعدد در واسطه در اثبات ضرری نمیرساند به استقراء، ولی تعدد واسطه ثبوتن ضرر میرساند به استقراء بعد از تسلیم تمام اموری که تا اینجا گفته شد. اولا استقراء را مفیدوان بدانیم، ظن حاصل از استقراء را حجت بدانیم. در ماننفی هم بگیم استقراء تام و تمام است و مفید ظن هم هست، معذاره که کله به درد نمی خورد این استقراء در ماننفی. چرا؟ این اجمال بحث دارم میکنم، به خاطر اینکه در استقراء در مورد بحث ما در جای فایده دارد که واسطه در ثبوت متعدد نباشد و در ماننفی متعدد است. چون در ایام استظهار در ما بعد العده واسطه ثبوت حرمت چی شد؟ استصحاب. واسطه در ثبوت در نسبت به مبتدعه چیست؟ قاعده امکان. پس تعدد واسطه در ثبوت موجب می شود که ما نتیجه کلی نتوانیم بگیریم. این حاصل اشکالی است که به بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض کردم فرمایش صاحب کفایه را، که این بیان در زمان برهانی است که یک ضابط کلی ما داریم، این ضابط کلی در همه جا میتونیم به کار ببریم. استقراء ونی علی فرض اعتبار در جایی مفید فایده است که نتیجه استقراء و وحدت واسطه ثبوتی باشد. نتیجه استقرا وحدت واسطه در ثبوت باشد. اما اگر نتیجه استقرا تعدد واسطه در ثبوت شد ولو واسطه اثبات واحد باشد یا نباشد، این مهم نیست. یعنی واسطه علم ما به حکم، علم ما به حکم میخواد به یک بیان باشد یا به عبارات متعدد باشد، فرق نمی کند. معیار و میزان واسطه در ثبوت است. اگر منتهی شد استقرا به وحدت واسطه ثبوت هم مفید فایده است. میتونیم نتیجه کلی بگیریم و در موارد شک میتوانیم تمسک بکنیم به این استقرا. و اما اگر نتیجه استقرا با وحدت واسطه در ثبوت نشد، مثل ما نحنفی که نیست، چون یک جا نتیجه واسطه در ثبوت قاعده امکان شد در دیگری استصحاب شد، اینجا دیگه این استقرا قاعده ندارد. پس بناهن الاخادا این استقرا اولی در اینجا از این ابدا قابل قبول نیست و راه برای قبول کردن او وجود ندارد. بنابراین صاحب کفایی می‌فرماید و من غنا. حاصل فرمایش ایشان این است که در مورد انا عین مشتبه که مشتبه شده از طاهر از اون دو انا به متنجس، فقها رضوان الله علیهم فرمودن فتوا دادن که باید از هر دو اجتناب کرد. از بیان ما در مورد حرمت صلات و تقدیم جانب حرمت لعجل الاستصحاب فی صورت الاولا و قاعدت الامکان فی صورت ثانیه یعلم، که این که حکم به ترک هر دو انا از باب تقدیم جانب حرمت بر وجوب نیست، بلکه از ناحیه نفس خاصی است که در اینجا وارد شده است. حالا روایت شما مراجعه بفرمایید، من می‌خواستم یادداشت بکنم ولی که نیاز به این نیست، در کفایه در حاشیه بیان شده است. نفس خاص ما داریم که سوال می‌کند، شخص میاد خدمت امام علیه السلام، همین مورد سوال می‌کنه، حضرت هم یحریقه هما، هر دو رو باید بریزد و اجتناب کنایه از اجتناب است، از هر دو اجتناب بکنه و یتیمم. در اینجا بر یحریقه هما، در اینجا حسب القاعده باید احتیاط کنند، یعنی با ظرف اول وضو بگیرد نماز رو بخواند، بعد بیاد با ظرف دوم وضو بگیرد و نماز بخواند، که با این احتیاط به تکرار صلات مکلف احراز می کند که یکی از این دو تا نمازش با طهارت واقع شده است. البته این دقت هم داشته باشید، وقتی می خواد مجدد وضو بگیرد باید به عنوان تکثیر مقداری از آب از اون ظرف دوم بریزند، دقت کردیم که بعد که به علاق می کند که اون ظرف اول برخواد نجس باشد، خب این صورت باید تکثیر کنه، وجه و کفه این رو باید تطهیر بکنن، دقیق داری این هست. دو تا ظرف هست، یکیش آب پاک درش هست، یکی نجس، دو تا مثلا فرض اونها رو ما مثال بده که اینجا دور تربیار به علاق ظرف آب به مقدار کم باشد که به مقدار وجود باشد دیگه امکان ندارد، برای خاطر این که اگر در واقع ظرف اولا متنجس باشد وجه و کفه این رو دیگه اینا متنجس شدن، مگر اینکه استقام طهارت جاری بکنه در اینجا نسبت به این استعمال یکی. ولی دومی را که ریخت راجب صلات نسبت به وضویی که با آب ظرف دوم میگیرد، اختصاب طهارت نسبت به وضو یدینش دارد، بعد با آب وجود با ظرف دوم که وجود گرفت نماز بخوان یقین دارد که نمازش به هر حال با آب پاک شده است. اگر آب اول پاک بود خب نماز رو با او وجود گرفت نماز خوانده دیگه تمام. اگر دومی بود خب این یقین نداشت که اولی که نجس است دومی بوده است استصحاب طهارت نسبت به بشریت دارد با این استصحاب میتواند وجود بگیرد و با دومی که به هر حال در واقع نجس بود خوان خلاصه در واقع پاک بود بحث به تکلیف دیگه در با ماء پاک وجود گرفته است و نماز خوانده دیگه خب شاید بعد از این کار یقین دارد به اینکه دست و بچین شدید شده است. این استصحاب از اون طرف هم هست یعنی این علم اجمالی به اینکه یکیش طاهر هست معارض است با علم اجمالی به اینکه یکیش نجس است. حالا این چنین گفتن دست این فرمای ثابت کفایی هست دارم عرض میکنم نمیخوام بگیم این طلاق قابل قبول هست یا نه فعلا اینه صاحب کفایی میفرماید اگر نبود اون نفس خاص علل قاعده میباید تقدیم جانب احتیاط را در اینجا رعایت کرد به تکرار صلات به توجه از به هر دو ضرب که نتیجتا یقین پیدا میکند به اینکه یکی از این دو ما پاک بوده است و صلاتش با طهارت با ماء طاهر محقق شده است و ثانیا صاحب کفایه می‌فرماید حرمت توجه از این دو اناء آیا حرمت ذاتیه است یا حرمت بالعرض؟ حرمت ذاتیه نیست قهرن حرمتش از ناحیه تشریع است. شخص شارف هم دست باید توضیح به ماء طاهر باید باشد اگر با ماء متنجس تحصیل طهارت بکند این تشریع کرده است به عنوان وضوع اگر بخواد با ماء متنجس وضوع بگیره تشریع کرده است. پس حرمت توضیح به هر دو از ناحیه تشریع است حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتیه. حرمت تشریعی از مورد بحث ما خارج است زیرا ما در مورد دوران ادعای ما این است که دوران امر بین وجود ذاتی و حرمت ذاتیه نهی یقدم علل امر جانب حرمت مقدم می شود بر جانب وجود. مورد ترک توضیح از هر دو اینا تقدیما لجانب نه اجنبی از ما نه نهی چون حرمت در اینجا حرمت تشریعیه حرمت عرضیه است نه حرمت ذاتیه. تقدیم در این مورد موجب تقدیم در جانب حرمت ذاتیه نخواهد شد. این حاصل اشکال دوم صاحب کفایه. پس از بیان ایشان در رابطه با اون دو مورد یعلم به این که ترک تکرار میکنم مطلب را ترک توضیح از هر دو اینا اولا به خاطر این است که نفس خاص داریم که ما که در اون دو مورد یکیش استصحاب بود و دیگری قاعده امکان داشتیم و ثانیا این مورد ترک اجتناب از هر دو اینا اجنبی از محل بحث ماست چون بحث ما در دوران امر بین وجوب ذاتی و حرمت ذاتیه است و مورد نقض یا مورد تمسک که بعضی خواستن به این تمسک بکنن از موارد دوران امر بین وجوب ذاتی و حرمت تشریعی است و حرمت تشریعی حرمتون عرضیه در مقابل حرمت ذاتیه. این هم اشکال دوم سوال کفایه و یا بگیم جواب دوم از مورد این تمسک. این حاصل کلام ایشانه ولیکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در این فرمایش دوم صاحب کفایه در حقیقت ایراد دارد. حاصل اشکالیشان این است که شما در مورد وضوع به جنائین که یکی از اونها در علم الاجمالی متنجس است قائل به حرمتی، ولی حرمت را حرمت ذاتی نمیدانید. اما اگر بخواهد نماز بخواند پس از این وجود، حرمت صلات در اینجا ما یقین داریم صلاتی که بدون طهارت باشد حرام است، اما حرمت صلات بدون طهارت حرمت ذاتیه و حرمت عرضیه، ساکفایه دار میکنن حرمت ذاتیه. وضوع به یکی از این دو انا حرمت تشریعی دارد نه حرمت ذاتی، اما صلات در چنین فردی حرمت ذاتیه دارد. آزا یا اینکه بگوید نه، وضوع در مثال سوم بین حرمت این تفکیک کرد دیگه، حرمت در اینجا را با حرمت در اون دو مورد قبل، ظاهرت مراد صفیقی صاحب مرموم آشیق هم حلیل این است. صلات در ایام عادت در مورد استظهار، ایام استظهار یا در مورد امکان، حرمت شیست؟ حرمت ذاتیه. وضوع به عناین مشتبهی حرمت چی دارد؟ تشریعیه. این تفرقه ای که ثابت و از این جهت فرمودن این مورد وضوع با ما نحنفی اجنبی لذا تعبیر مضافن دارد. مرحوم هاشم روی این مضافن و اشکال دوم صاحب کفای اشکال دارد. خوب دقت بفرمایید میدونه واضح است یا نه؟ تا اینجا اینجوری شد، همون گونه که صلات در ایام استظهار حرام است، صلات در مبتدعه حرام است، وضوع هم با عناین مشتبهین حرام است. صاحب کفای اولا جواب دادن فرمودن حرمت وضوع لعجز النفس الخاص است اولا، و ثانیا مورد وضوع با مورد صلات که در دو مثال قبلی بود فرق دیگری هم دارد، و اون فرق اینه که حرمت صلات در اون دو مورد حرمت ذاتیه، ولی حرمت وضوع در این مورد حرمت عرضیه تشریعه. مرحوم عاشق میفرماید این جواب و اشکال دوم صاحب کفای درست نیست و از این ناحیه‌ای که ایشان بیان کرده اند نمیتوانیم فرق بگذاریم بین حرمت وضوع و حرمت صلات. چرا؟ زیرا یا این منشأ فرق بین حرمت وضوع از یک طرف و حرمت صلات در اون دو مورد این است که حرمت نسبت به صلات که عبادت است معقولی نیست حرام باشد، عبادت شی باشد و حرمت داشته باشد معنا ندارد مگر اینکه عبادت نباشد. چرا معقول نیست؟ زیرا شی عبادت نیست مگر اون موقعی که اتیان رو بشود به داعی امر. اگر عبادی بودن او را ما پذیرفتیم قهرن امر دارد، بدون امر شی عبادت نیست. اگر چیزی امر داشت دیگه معنا ندارد نهی نسبت به او. اگر شیئی نهی داشت امر معقول نیست به صورت این. اگر این چی میشد که لا عبادت الا اذا اوتیه بها بداء الامر ولا امر مع النهی فی ظرف الامتثال، من معاشق می فرماید در ظرف امتثال اگر نهی بود دیگه امری نیست، از امر نبودن معلوم شد که عبادتی نیست چون عبادت متوقف است بر امر. خب اگر منشأ تفرقه این باشد میگیم این معنا همون گونه که در حق صلات تصور می شود در حق وضوع هم متصور است، قابل تصور در هر دو هست، در سایر عبادات هم همین معنا هست. پس این نمی شود منشأ تفرقه باشد که بگویید نسبت به عبادت حرمت معقول نیست. میگیم اگر حرمت معقول نیست همون گونه که در صلات شما معقول نمیدانید، حرمت را در وجود هم باید معقول ندانید. اگر معقول نیست به جهت که عبادت نمیشود حرمت رو تعلق بگیرد، اگر عبادت است، عبادت فرع بر امر است، اگر امر دارد دیگه معنا ندارد نهی داشته باشد. چیزی که نهی دارد عبادت ندارد، چون چیزی که نهی دارد امر ندارد. و بین امر داشته عبادی بودن و امر داشتن تلازم است. اگر ملازمه شد بین این که عبادی پس امر دارد، نمیشه بگیم عبادی باشد و امر نداشته باشد. حالا که نهی تعلق گرفته است معلوم شود که چی؟ عبادت نیست. این معنا کمایی که در حق صلات متصور است در حق وضوع متصور است. پس از این جهت فرقی با هم ندارد که شما فرق گذاشتید. و اگر منشأ تفرقه شکل وجه دوم این باشد که شما ادعا بکنید نسبت به صلات حرمت ذاتی معقول نیست، نه مطلق الحرمه. وجه اولین بود که اصلا حرمت نمیتواند تعلق بگیرد. وجه دوم این است که حرمت ذاتی نمیشود تعلق بگیرد، اما حرمت بالعرض از ناحیه تشریع یا جهات دیگر ممکن است. حرمت ذاتی نمیشود تعلق بگیرد به صلات. به لحاظ این که صلات عبادتون ذاتیه. چرا صلات عبادتون ذاتیه؟ چون صلات عبارت است از خضوعی که انسان در مقابل حضرت بارک تعالی با این حرکات و سکنات نشان میده و این خضوع طوری است که تکوینن وضع این حیات برای خضوع است. لذات در مقابل اصنام هم بت‌پرستان سجده سجود میکرد، سجده میکردن. در مقابل سلاطین هم ادهی به سجده میافتادن. این معنا هست. پس این هیئت در حقیقت ذاتی او خضوع و خشوع است. پس سلاط چون وضع او تکوینن برای خضوع و خشوع است، پس این عبادتون ذاتیه. عبادت ذاتی نمیشود حرمت ذاتیه داشته باشد، اما حرمت میشود پیدا بکند لعجل آرزین. ولی در وضوع این چنین نیست. مرحوم شیخ زانولانی فرمود نه این وجه هم درست نیست برای تفرقه و این هم خارق نیست. چرا؟ چون همون گونه که عبادیت ذاتیه را در صلات تصور کردید، در رابطه با طهارات صلات هم همین معنا تصور قابل تصور است. چرا؟ چون طهارات صلات نظافتون و نظافت برای حق تبارک و تعالی خودش یک نوع عبادت است. پس عبادیت ذاتیه کما اینکه قابل تصور است در حق صلات، قابل تصور در حق وضو هم خواهد بود. پس از این جهت هم نمیتوانیم بگیم حرمت در باب صلات که در اون دو مثال بود با حرمت وضو در مثال سوم با هم فرق دارد. پس الهونا اون چرا که صاحب کفایه در رد مثال سوم که عبارت بود از وضو به عین مشتبهین که حرام بود، که تمسک شده بود به این که پس تقلیب جانب حرمت شد بر وضو، در رد ای به عنوان جواب دوم که مضافن در کلامشان بیان فرمیدن، تا اینجا این مضافن وجهی ندارد. چون اگر فارق بین اون دو مثال و این مثال سوم حرمت باشد، گفتیم حرمت در هر دو قابل جریان است. و اگر بگید فارق حرمت ذاتیه است لعجل ان الصلاه عبادتون ذاتیه لا یمکن ان تتعلق بها الحرمه، الحرمت ذاتیه به خلاف الوضوع، جوابی نسیخه الوضوع ایزن به عنوان انه الطهاره و الطهاره عبادتون ذاتیه ایزن در حقیقی هم میشه بگیم عبادتون ذاتیه. پس الکلامه هو الکلام، حرمت ذاتیه در حقیقی نمیاد. پس فرقی از جهت تعلق و حرمت نتیجه این است بین اون دو مثال و مثال وضوع نخواهد بود. آیا فرقی هست یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرمان بله فرق هست، ولی نه امیده که تا اینجا صاحب کفایه رضوان الله از عبارت شده، چون از عبارت صاحب کفایه غیر از این دو وجه استفاده نمی شد. فردی هست که بیان این فرد انشاءالله فردا. سلام علیکم.